بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی الطلب فی الجملت و الشیء هازا به حسب العرف و اللغت. بحث ما در مقصد اول یعنی اوامر بود. بیان شد که در این مقصد در 13 فصل مستقل مباحث پیگیری میشه. بحث ما فعلا در فصل اول یعنی ماده امر بود. بیان شد که در فصل اول یعنی ماده امر مباحث در 5 مطلب پیگیری میشه، در 5 جهت پیگیری میشه. جهت اول بحث از لفظ امر بود، یعنی معنای لفظ امر. بیان شد که مباحثی که مصنف در مطلب اول در جهت اول یعنی معنای لفظ امر ذکر میکنن در قالب 5 مدعا و 5 مطلب هست. 3 مطلب در جلسات گذشته بیان شد، 2 مطلب در جلسات گذشته بیان شد. بحث ما در مطلب سوم هست. همونطور که در گذشته بیان شد، خلاصه مطلب سوم این بود که مصنف می‌فرمایند که بعید نیست ما ادعا کنیم که لفظ امر برای 2 معنا وضع شده، یکی معنای طلب یعنی مطلق طلب و یکی هم به معنای شیء. منظور از مطلق طلب همونطور که قبلا هم در خلال مباحث گفتیم یعنی بدون لحاظ خصوصیت خاص. مثلا طلب با صيغه افعل میشه لحاظ خصوصیت خاص، طلب از شخص عالی میشه طلب به لحاظ خصوصیت چی؟ خاص، بدون هیچ لحاظ خصوصیتی. مطلق طلب یعنی به صورت لاب شرط، لذا با همه مصادیق طلب قابل جمع هست. به همین خاطرم تو متن کتاب میگه طلب فل جمله، یعنی همین مقدار که طلب وجود داشته باشد. حالا میخواد این به صيغه افعل باشد یا نه به صيغه افعل نباشد، مثلا فعل مضارع باشه مثل ادعوکه، یعنی صدا میکنم من تو را، به نحوه طلب کردن هست، یا جمله خبریه در مقام انشا باشه. همونطور که در گذشته گفتیم فلسفه این که مصنف معنای شی رو انتخاب کرد و معنای طلب اینه که از طرفی خب قطعا لفظ امر در معنای طلب استفاده میشه و کسی در این زمینه مشکل نداره که لفظ امر در معنای طلب به صورت حقیقی به کار گرفته میشه. از طرفی هم بین معانی دیگه اون معنایی که یک عمومیتی داشت، یک جامعیتی داره و میتونه معانی دیگر رو در تحت خودش قرار بده، اون معنای شی هست. لذا مصنف گفتن لفظ طلب، لفظ امر برای معنای طلب و شی وضع شده است. خب این بیان محقق خراسانی مورد قبول بعضی از علمای علم اصول مثل محقق عراقی قرار گرفته، یعنی همین مبنا رو قبول کردن. رضا محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه میگه این معنا رو بعضی از اعلام اصولی قبول کردن، که اشاره داره به همین بیان محقق عراقی و مانند محقق عراقی. اما مورد پذیرش بسیاری از علمای علم اصول هم واقع نشده و ایرادات متعددی بر این مطلب ذکر کردم. یکی از ایرادات بیان محقق اصفهانیه که محقق اصفهانی میگن اگر لفظ امر برای معنای شیء فقط وضع شده باشه، معانی دیگه زیر مجموعه معنای شیء باشن، باید ما قائل بشیم که امر مرادف با شیء هست. در هر جایی که ما لفظ امر رو به کار ببریم باید بتونیم برش داریم و شیء جاش بذاریم، چون تنها معنایی که در خبر غیر انشاک طلبه فقط شیء هست و شما میگید فقط برای شیء وضع شده، خب ما باید بتونیم لفظ امر رو برداریم به جاش شیء بذاریم. یا بالعکسش اگه عرب در جایی لفظ شیء رو به کار میبره، ما باید بتونیم شیء رو برداریم جاش چی بذاریم؟ امر بذاریم. حال اینکه در بسیاری از موارد این بدیل قرار دادن مطابق ذوق سلیم، مطابق طبع سلیم نیست و براش مثال بزنن، مثل که ما بگیم امر فلانن مستقیمون، خب اینجا مثلا کار فلانی درست هست، داره راه راستی رو میره، یعنی امر به معنای چیه؟ فعل در است. طبق بیان محقق خراسانی امر به معنای چیه؟ شیعه. لذا ما باید بگیم شیع و فلانن مستقیمون و ذوق سلیم اینو قبول نمی کنه. این بیان مطلب سوم و یکی از نقدهایی که مطرح شد. بنویسید توضیح مطلب سوم. من یه نکته بگم، اول هفته هست، سعی کنیم ما طلبه ها از پوسته خود ما در بیاییم و از این تخیلات بیاییم بیرون. با شما ندارم ما. نه دستم ناخودآگاه شما. سعی کنیم و پوسته خود ما در بیاییم، از این تخیلات در بیاییم. ببینید جامعه اینگونه نیست که این شبکه های خبری میگن، فضای مجازی میگه، این شبکه های ماهواره‌ای میگن. مردم دینشون رو دوست دارن، مردم مذهب و اعتقادات مذهبی رو دوست دارن و حتی اونهایی که به حساب بی‌حجاب هم هستن یا کم حجاب هم هستن به تعبیر رهبری، اونا هم دین رو دوست دارن. اونا هم خیلی هاشون یه چادر نمازی که تو خونه دارن، یه سجاده‌ای که تو خونه دارن، با ذوق و شوق اینو بالاخره تو خونه نگه میدارن. یه بند خدایی میگو از کربلا برگشتم و از اونجا یکی دوتا سجاده آورده بودن و یکی از فامیل ها که اصلا اهل نماز نیست، مثلا نماز نمیخونه، خانم بود، میگفت تا سجاده رو دید گفت که یکیشو من بردارم. بعد میگو من بهش گفتم خیلی هم نماز میخونی، گفتم خب حالا شاید همین سجاده رو برد و تو خونه بود و به برکت امام حسین علیه السلام این به دلش افتاد نماز خون. من یه بار اون سال اولی که میخواست برم مکه رفتم خونه یکی از آشناها که اصلا خونهشون نرفته بودم، آشناهای خانمم اینا بودن، خونهشون هم تو تپه صدا و سیمای گرگان بود، یه جای خیلی، یعنی اصلا اونجا طلبه مثلا بخواد بره براشون خیلی سنگینی داره تو محلشون بخواد بره. بعد خیلی خونه های همه 300-400 متری بزرگ و بعد تو این خونه به این بزرگی من گفتم که یه دقیقه موقع نماز یادم نیست ظهر عصر بود یا مغرب عشا بود، گفتم یه مهر نیست ما نماز بخونیم. بعد این رفت کل گشتم بالاخره یه دونه سجاده پیدا کردم با یه دونه مهر، یه مهر کوچولو. من نماز خونم، چون من فقط نماز خونم، کل این سالن رو به این بزرگی هم یه تیکه فرش توش نبود، همه سرامیک فقط بود و مبلمان چند دست و اینها و میز غذاخوری و اینا، ما یه گوشه نماز خوندیم ما رفتیم همین. بعد از این ماجرا این بنده خدا، این خانم و شوهرش گفتن اون روز که فلانی اومده خونه ما نماز خونده بود اصلا ما یه حس خوشی داشتیم تو خونه، تا چند وقت ما یه حالت خوش تو خونه داشتیم، همش جنگ و دعوا ما داشتیم. بعد اینا شروع کرده بودن نماز خوندن و بعدش هم رفتن مکه. اینا همه کشورهای خارجی میرفتن، اصلا برادر این بنده خدا تو آمریکا بود، تقریبا همین ایام کرونا هم فوت کرد و اینا همه جا میرفتن، خیلی وضعشون خیلی خوب بود. عرضم به حضور شما خلاصه همه چی هم نگفتیم، این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده ای که مردم دینشون رو دوست دارن. ولی یه مقدارش ما متدینین، یا به تعبیر درست‌تر ما که ادعای تدین داریم، تو خیال خودمون نباشیم، از پوسته خودمون در بیاییم و با زندگی عادی مردم همراه باشیم. دیروز پیروز که ما شمال بودیم، یه آقای رفت منبر، یک چند کلمه میخواست صحبت کنه، یک نفر یک صلواتی فرستاد، من به خدا خودم وحشت کردم. یک دفعه به صورت عملیات انتحاری با صدای بلند یک القاب و یک چیزایی رو به کار برد و صلوات فرستاد. من بعدم با این میرموزی گفتم کی بود صلوات فرستاد؟ گشتم پیداش نکردم، پشت ستون وایساده بود، گفت فلانی بود. نه در مورد اهل بیت میگفت، ولی با اون صدای نکره و یهو، درسته؟ چون لازم نیست که مثلا میخوای الان توی مجلس فاتحه بگی، درسته؟ خب مثل معمول یه رحمت کنه خدا کسی رو که فاتحه بفرسته، خب حالا با عربیش میگی دیگه. اما شما اینو بخوای چیکارش کنی؟ با یک القاب خاصی به کار برید. همون شب که این آقا صحبت کرد، صحبت سر این بود که، یعنی یه تیکه صحبتش بر این بود که به دنیا اعتمادی نیست. مثلا من و شمایی که الان اینجا توی مجلس هستیم، احتمال داره که فردا یکیمون نباشیم. دقیقا فردا صبح یکی از اونایی که توی مجلس بود و خیلی هم زحمت کشیده بود، رو تراکتور سکته کرد، زد به دیوار، مرد. بعد آقای میرمزی رفت نمازشو خوند و بعد زور براش منبر رفت. من بهش گفتم میخوای منبر بری، بهترین صحبتی که الان میتونی اینجا بکنی در مورد یاد مرگه و اشارم کنی به صحبت فلانی که دیشب اشاره کرده بود. چیز خاصی لازم نیست بگی، در مورد یاد مرگ و بعد اینکه انسان دچار غفلت میشه، این بالاخره اختلافاتی که الان وجود داره سر ارث و دعواهای خانوادگی که وجود داره، قراترهایی که وجود داره، این قطع صله رحم، خلاصه جمعیت کسایی که به قول ما محلی ها اگر خار تو چشمش فرو میکردی اشکش تنه میومد، بعضی هستید یه جست خاصی دارن که اصلا گریه نمی کنه. آقا این جمعیت همه گریه میکردن. همین صحبت معمولی در مورد یاد مرگ و وضعیت امروزی که ما داریم و این دعواهایی که داریم، فاصله هایی که از هم میگیریم، یه مرتبه صبح بلند میشه میگم برادرت از دنیا رفت، خواهرت از دنیا رفت، پدرت از دنیا رفت. حالا من صحبت این بود که ما سعی کنیم به اون زندگی مردم نزدیک باشیم، از زندگی مردم فاصله نگیریم. اگه مردم رو درک کنیم، جامعه و زمان خود ما را درک کنه که مطابق روایات عالم موفق کسی که زمان خودش را درک کنه، در جمع ها هم که حاضر بشیم انگوش نما نمیشه. یه روحانی تو یکی از این روستاها بود، ما دیدیم که یه دفعه غیبش زد. دیدیم کجا را؟ بود تو آشپزخانه داره کار میکنه. بعد دیگه اومد پیش من گفت آقا ما جهادی عمل میکنیم کلن. مرد سبی تو روحانی مستقر این آبادی، امشب این روحانی های مردم دقیقا مهمان تو هم، اینجور بیشین رو مجلس. بعد از مراسم اون شب تمام شد، فرداش من همون روستا رفتم، آمد گفت آجاقا یه خواهش از شما دارم، این هیئتوانا با شما خیلی خوب هستم، این مردم شما رو دوست دارم، این نصیحتشون کنید، اینا احترام من نگه نمیدارم. حالا بعد حالا اینا رو بی‌احترامی نمیدونه، اینا رو اعتراض نداره، اعتراض آجاقا اینا منو دعوت نمیکنن. دعوت چی تو رو بکنه؟ تو حیات مسجد خونه عالمه، درسته؟ خب میگفت آجاقا بهشون بگید که این مراسم ها که میشه بیان در خانه من دعوت کنن. بعد یه بنده خوب اینجا بگو ما همه مهمان تو هستیم، تو روحانی اینجا هست، این مسجد و همه در اختیار تو، ما مهمان تو هستیم. چرا چون نقطه ضعف رو داشت و فکر میکنه بیان در خونش در بزنم، مردم تو حیات وایستادن 400-500 آدم دارن خداحافظی میکنن برن. آقا حتی آشپزخانه در اومده با یک شلوار بسیجی با یک دونه دیس برنج داره میره طرف در حیاتش. خب اولا که خانه دیگ میبردی برای زن و بچه غذا میبردی، سونه که همون اول که غذا کشیدن میبردی وسطش میبردی میذاشتی اینا میرفتن میبردی، میدید یکی میبرد در خونت. خب چه معنی داره متصل گرسی داری میری بدون لباس؟ دقیقا من یه لحظه اینو دیدم، اینور سکوی مسجد ملبس بود، چند دقیقه بود اونور سکوی مسجد دیدمش ملبس نبود، در عرض مثلا یه نیم ساعت ها. لذا اگر ما تو پوسته خود ما باشیم، بعد آروم آروم هم توفیق از ما گرفته میشه، میگیم که آقا این درس هایی که ما میخونیم کفایه و مکاسب و رسا اینا که به درد جامعه نمیخوره، که کی گفت به درد جامعه نمیخوره؟ ما فرض کنیم برای این که متن مباحث علمی به درد جامعه نمیخوره، اما رفت آمد من به کلاس درس، اینکه نظم رو رعایت کنم، اینکه آداب اجتماعی رو با دوستانم یاد بگیرم، اینکه در جمع باشم، خب خیلی مباحث میتونه همینجا برای من حل بشه، همینجا یاد بگیرم. و کجا میخوام یاد بگیرم؟ اگه خودم مثل این بحث غیر حضوری که یکی دو سال بوده من گوشه خونه باشم چیز یاد میگیرم؟ و بیام تو جامعه دیگه، لازم نیست اصلا. میگم ادا اصول بی خود دارم. یه بنده خدای اونجا بود، آشپز بود، آدم خوبیه، یعنی از اینایی که اصلا سرش دیگه که خودشه، خیلی آدم خوبیه. میگفت که حاجی خان من از این آخوندهایی که ادا اصول در میارم بدم میاد، رو منبر یورو نشسته چاک دهنش باز نمیکنه حرف بزنه. راست میگم، حرفتو بزن دیگه. میگه پایین با آدم حرف میزنه خیلی قشنگ حرف میزنه، بالای منبر که میره شماها که میدانید، یه جوری مثلا میگه انگار داره عبدالباسط رو منبر میخونه، یعنی صداشو میکشه. فکر میکنه گفتم خب اونم فکر میکنه این کیفیت منبر، میگه نه این فیلمشه، من اینو میشناسمش. خب رفته از یارو برنج گرفته پارسال، فردا سه پوریز دندم به حسابت، میگه من صبح نشده، یه سال گذشته برنج پارسال تموم شد، برنج امسال در اومده هنوز فردا صبح نشده که پولش. میگه ما به احترام اینکه روحانی هستی چی نمیگیم، اصلا یه بارم به روش نیومدم، شاید فراموش کرده، خب بهش بگو. میگفت نه اونجوری که بنده خدای دو سه بار بهش گفته، من خودم مستقیم بهش چی نگفتم تا حالا. بعد گفته بهش بگو چه عجله‌ای داره، ما بنده خدای براش وام گرفته بودیم، یا آقای درسای شوبری میومد، صندوق قرض و رسانه خونگی داشتن، ما برای یه وام جور کردیم که کارش را بیفته. اینا بهش زنگ میزدن جواب نمیداد، بعد از مثلا 10 بار 20 بار 30 بار بهش زنگ زدن گوشی رو برداشته گفته چی زنگ میزنید؟ مگه شما قرآن نمیخونید؟ قرآن میگه فنظرتون الی میسره، یه نفر نداره و صبر کنید. اون بنده خدا گفت حداقل گوشی رو بردار، گوشی رو بردار. بگو آقا من دستم خالی، تو گوشی رو برنمیداری خواب. آخرم نداد دیگه، ما همه قصه‌اشو خودمون دادیم. خب اون دور و بر خودتون پره، همین دور و بر خودتون پره، که خیلی از موارد هست که به قول معروف ما شاید مثلا دقت نکنیم. یه روحانی دیروز تو فیروسکی تو اموزه وایسای دور، خواهم اینو قبلا زیاد میدمش، سلام بهش میکنی به زور جواب میده. خب طبیعتا آدم متکبر و آدم متکبرانه باید باش برخورد کنید. اومد دور دیدمش، قصلا جس کردن گفتم بهش سلام نکن. آقای میرمازی بنده خدا خب نمیشناختشه، خیلی هم روح لطیفی داره آقای میرمازی، رسید بهش گفت سلام علیکم آقا جونجو، در همین حد. دیدی آلت اسباب بالا ول میکنه، همین تمام. بعد که اومدیم بهش گفتم روحانی دیدی وایساده بود جلو در دستشویی، بعد منتظر بود که مثلا خانواده‌شون طرف بودن، خودش درگیر بود. گوه همین با مردم همینه، بعضی ها مثلا گیر بهش میدن، اینایی که جوان هایی که کم جسور هستن بهش میدن سلام آجا، آجا سلام، آجا با شما بودم آجا. دیدی که تو شما بعضی که جوان هایی که جسور هستن ول نمی کنن طرف را. خب یا مثلا میره جلو مثلا از این وقت دایره داد میزن میگه آجی ما با ته سلام کردیم، ما آجی با ته داشتیم. خب مثلا به بقیه مردم بفهمونه که اخلاقش هم نمیتونه عوض کنه، هم تو پوسته بودنه، تو لاک خودشه و فکر میکنه الان بابی بشینه باش صحبت کنه، میگه مردم رو نباید رو بدی. و پیغمبر خدا اشتباه میکرد خب بنویس عبارت ولا یبعدو. توضیح مطلب سوم این است که از طرفی لفظ امر قطعا برای معنای طلب به صورت مطلق و بدون لحاظ خصوصیتی از خصوصیات مانند صیغه مخصوص ویرگول صدور از شخص عالی و لحاظ لزوم و حتمیت وضع شده است و از طرفی هم معانی دیگر مانند فعل، شأن و حادثه نمی توانند به عنوان مصادیق معنای طلب دانسته شوند، ولی می توانند از مصادیق معنای جامعی مانند شیء قرار داده شوند. لذا مصنف می فرمایند ولا یبعدو دعوا کونهی حقیقتن فی طلب فی الجملته و الشیعه. نقطه سر خط. خلاصه آن که مصنف بعد از یک جمع‌بندی و لحاظ زوایای مختلف به این نتیجه رسیدن که لفظ امر از نظر عرف و لغت برای دو معنا وضع شده است، یکی طلب و دیگری شیء، و معانی دیگر بازگشت به معنای دوم یعنی شیء بلگور داده می شوند. بعد دونست فائدتان این بیان مصنف. لذا این که میگه لا یبعدو میگه یعنی من وقتی تحلیل میکنم از یه طرف قطعا لفظ امر برای معنای طلب به صورت حقیقی استفاده میشه، معانی دیگه هم که هست مثل حادثه، شأن، فعل، شی اینا نمیتونن مصداق برای طلب باشن، یا باید موضوع لهای متعدد باشن یا بازگشت به یه معنای جامع کنن، و در نظر مصنف اینا همه میتونن تحت عنوان شی چی بشن؟ جمع بشن. لذا میگه بعید نیست که ما بگوییم لفظ امر برای دو معنا وضع شده، یکی معنای طلب و یکی هم معنای چی؟ شی. یعنی این تحلیل و نظریه‌ای که شخصا بهش میرسه و هیچ دلیل و برهانی هم بر این معنا اقامه نمیکنه. وقتی که امر فقط یه معنا داره اونم شی، این معناش اینه که امر و شی معناشو مترادفه دیگه، لذا باید دو کلمه مترادف جای هم قرار بگیرن دیگه، خصوصیت دو کلمه مترادفه دیگه. برسید فائدتون. این نظریه منظورشون از عرف، عرف عامه که لغت هم از عرف عام گرفته میشه. خود ایشون گفته هازا به حسب العرف و اللغه. عرف عام نمیگن. نه، من لغت هم عرف عام میگم. مگه یه لغت تخصصی باشه. خب میگم حقیقت عرفیه عام همون لغویه دیگه. جدا نیست اصلا که. لغت از عرف گرفته میشه دیگه. شرعیه جداه. میشه خاص. اما لغت و عرفی که دیگه. چون لغت از عرف گرفته میشه. عرف یعنی چی؟ یعنی ما یستعملو. نه گفتن میگن اما در مستوی خارجیش یکیه دیگه. کتاب لغت استعمال موجود در نزد عرف رو بیان میکنه، چیز جدایی بیان نمیکنه که. بله بعد موارد نادری هم داریم که میگه وضع لفلانن یستعمل فی فلانن، به ندرت کلماتی هم هست که وضع شده برای یک معنای و هرگز در اون معنا به کار گرفته نشده است. این نمونه ها رو داریم، بخاطر این تفکیک میکنم. ولی به طور کلی لازم میگه هازا به حسب العرف و اللغت. اون به خاطر اون مقام عالی و استقلالی شه. حالا ما بحث ما تو کفایه یک تو مؤسسه هم اینجا الان امروز اون بحث اینه که خصوصیت عالیت و خصوصیت استقلالیت مربوطه به مقام وضع، اما در اینجا هر دو استقلالی باشن، هر دو معنی اسمی دارن. خصوصیاتی که مربوطه به مقام وضع، خصوصیاتی که مربوط به مقام استعماله. ایشون میگه که درسته که من برای همون معنای وضع شده که ابتدا برای همون معنا وضع شده، اما من رو به کار میگیرن برای مقام ربط، چون که وضعش برای مقام چه ربطه. برای تقریب به ذهن طلبها جلسه قبل اونجا مثال دادم، مثل این که این ماشینای سنگین، این مثلا تریلی، اینها اینا دو تا بوق دارن و پلیس اگر شخصی بوقی که صدای بلندی داره رو در شهر استفاده کنه جریمش میکنه. بوق بوقه، صدا میده، اما یه بوق نرم و ملایم مثل ماشین سواری برای داخل شهره. یه بوق دیگه داره که بوق صدای بدی داره، این برای تو جاده هست که بالاخره جایی که خطر هست، مثل ترمز قطار. داخل هر کوپه یه دونه ترمز اضطراری گذاشته. خب زیر پای اون راننده لوکوموتیو هم ترمزه. راننده لوکوموتیو نمیتونه بیاد کوپه اولی بشینه، به ایستگاه که نزدیک شده ترمز اضطراری رو بکشه. بعد بگه آقا ترمز گرفتم، دیگه حالا یکم محکم‌تر وایسادم. میگیم بابا این قرار داده شده برای زمان اضطرار و اگه چاره‌ای نبود، نه اینکه شما اینو چیکار کنید، هر زمانی که میلت بود بخوای استفاده کنی. که این میشه مقام چی؟ مقام وضع. در مقام وضع جایی که خصوصیت مازادی باشه، یعنی خصوصیت مازادی نیست که. شی میگه همون معنای امر، امر همون معنای چه؟ شی هست. ببینیم ببین برمیگردید میگه تنها معنا شیه. وقتی تنها معنا شی بشه میگه مرادف. اما یه مورد میگه شما نه، وضع شده برای فعل جداگونه، وضع شده برای شأن جداگونه، وضع شده برای شی جداگونه. اینجا که جداگونه بشه خب معانی متعدد داره. اونجایی که امر به معنای فعله نمیتونه دیگه امر به معنای شی جاش قرار بگیره. لذا شی هم نمیتونه چیکار کنه؟ قرار. خب بنویسید این نظریه مورد پذیرشه بعضی از علما مانند محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 156 واقع شده است. اگر به توضیح محقق عراقی مراجعه کنید یا پاورقی بیارید خوبه، چون یه توضیح خیلی روونی ذکر میکنه برای همین بیان آخوند. چون آخوند خراسانی یه خط مطلب کلن گفتیشون بحث کرده باشه و توضیحی تفصیلی در مورد آن ذکر می نمایند. ولی با این وجود مورد پذیرشه اکثر علمای علم اصول واقع نشده و ایراداتی بر آن وارد نمودند. مثلا محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 250 و 251 در مقام ایراد بر این نظریه می‌فرمایند کانوهو، ضمیرش برمی‌گرده به لفظ امر، کانوهو حقیقتاً فی هازین الامرین، یعنی طلب و شیء، و این کان مختار جملت من المحققین علی ما حکیه الا ان استعمال الامر فی الشیء مطلقا، یعنی در تمام موارد، یعنی هیچ جا استعمال در شأن نشده، هیچ جا استعمال در حادثه نشده، هیچ جا استعمال در فعل، همه مواردی که خبریه، همه اون موارد در چی استفاده شده؟ شی استفاده شده. الا ان استعمال الامر فی الشی مطلقا لا یخلو عن شیء، یعنی خالی از ایراد نیست. نقطه ویرگول بذارید، چون عبارت عربیش طولانی بود فارسیشو میگم. زیرا وضع لفظ امر برای شیء با آن مفهوم وسیعی که دارد، ویرگول بذارید، اقتضا می نماید لفظ امر مرادف با لفظ شی باشد و بتوانیم هر جایی که استعمال لفظ شی در آنجا مطابق ذوق سلیم، ویرگول بذارید، صحیح است، ویرگول بذارید، لفظ امر را در آنجا استعمال کنیم و ذوق سلیم آن را بپذیرد. ویرگول بذارید، در حالی که این چنین نیست و در بسیاری از موارد که لفظ شی بلگول صحت استعمال دارد، بلگول لفظ امر صحت استعمال ندارد، مثل اعیان خارجی که بر آنها شی اطلاق می‌گردد. شما به این گوشی موبایل میتونید بگید شی، اعیان خارجی، به این خودکار میتونید بگید شی، اما ذوق سلیم به این نمیگه امر، ولی امر اطلاق نمی‌گردد. مثلا اگر ما یک اسب شگفت آور را ببینیم، خب مثال برای فعلت عجیب بزن، می توانیم بگوییم رأیت شیئاً عجیبا، ولی طبع سلیم نمی پذیرد که بگوییم رأیت امراً عجیبا. و به عکس، در مواردی استعمال شیء به جای امر مطابق ذوق سلیم نمی باشد. مثلا گفته می شود امر فلانن غیر مستقیمن و نمی توان به جای آن شیء آورد و گفت شیء فلانن غیر مستقیمن. نقطه سر خط. خلاصه آن که هیچ دلیل قانع کننده ای از جانب مصنف و قائلین به این نظریه در جهت تعیین دو معنای مذکور یعنی طلب و شیء به عنوان موضوع له لفظ امر به صورت اشتراک لفظی بگویید ارائه نشده است و شاید همین امر باعث شده است که مصنف در ادامه از این نظریه عدول می نمایند. نقطه سر خط. گفتیم دستوری خصوصیت مازاد داشته باشه.
اگر حیثیت خاصی رو واضح به لحاظ مقام خاصی در نظر
نه دخیل در موضوع الله نیست که
دخیل در موضوع الله باز اجازه نمیده جای هم
بدون اگه خصوصیت مازاد باشه مثل مقام استقلال و مقام عالی بودن دیگه خصوصیت دیگه نداره.
اینجا چی را داره؟ امر رو بس کرده برای معنای شیء به لحاظ حیثیت و مقام خاص
نداره. مقام خاص نداره خواهر. خب نه مقام خاص میشم عالیت هیچ چیزی ندارن. آخوندم که میگم اون یه مقامو داره. ما بحث کردیم میتونیم توضیح بدیم. ما در مورد حرف ندا برای شما مفصل بحث کردیم که ما قبول نداریم که یا مرادف ادعو باشه یا جایگزین ادعو بخواد باشه. اتفاقا این ترکیب و این ساختار یعنی یا زیدو از خصوصیت خاص برخوردار هست. لذا ما میبینیم که عرب به جای یا ندا ادعو به کار نمیگیره. بله میشه گفت، اما آخوند خراسانی منظورش از اون مقام استعمال یعنی اون وضع واضح در این طریق. الان همینجا اگر کسی منظورش از امر حادثه باشه میتونه بگه دیگه رأیتو امرن عجیبا، منظورش حادثه عجیب باشه، میتونه جاش حادثه به کار ببره. اما اینا که نگاه میکنن میبینن که خب امر اگه بخواد همه معانیش بازگشته به شی بکنه، اونجایی که معناش حادثه هستم باید من بتونم جاش شی بذارم، چون معنای جامع شیه، ولی نمیتونم شی به کار ببرم. خب بنویسید توضیح مطلب چهارم. اینو قبلا چون خلاصش گفته بودم فعلا بنویسید. خب مثل توضیح مطلب چهارم این است که مصنف نیز مانند بعضی از علمای علم اصول مثل صاحب فصول قائل به تفکیک بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی لفظ امر می باشن. چون بعضی آقای رحیمی میگن که نه، لفظ امر در علم اصول هم همون معنایی رو داره که در لغت و عرف داره و علمای علم اصول اصطلاح خاصی در مورد لفظ امر ندارن. یکی از معانی لفظ امر طلبه و یکی از مصادیق طلب هم طلب به صیغه افعل هست و در علم اصول هم وقتی میگن مادت الامر منظورشون لفظ امریه که معنای طلب دارد، اصطلاح جدیدی وجود نداره. و مثل بیع، بیع در لغت به معنای همین داد و ستد و نقل و انتقاله و در بین فقها هم بیع همون معنای لغوی و عرفی رو داره. معنای جدیدی که مخترع اندل فقها باشه وجود نداره، اما آخوند خراسانی و صاحب فصول از جمله کسانی هستند که قائل به این هستند که نه، لفظ امر در اصطلاح معناش غیر لفظ امر در لغت و در عرف. لازم بگیم قائل به تفکیک می باشن، قائل به تفکیک بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی لفظ امر می باشن. لذا می فرماین قد نقل الاتفاق علا ان لفظ الامر حقیقتون فی القول المخصوص و مجازون فی غیره نقطه. یعنی نقل شده است که در اصطلاح اصولیون به صورت اتفاق و اجماع بیلگول مراد از لفظ امر بیلگول همان صیغه افعل است که به واسطه آن طلب انجام دادن کاری ابراز می‌گردد. یعنی اگر کسی بگه اضرب، در اصطلاح اصولیون میگن که صدر من فلانن امرون، اما اگر شخص طلبش رو به صیغه افعل نگه، به گونه دیگه‌ای بخواد بگه، نمیگن صدر من فلانن چی؟ امرون. لذا اگر شخصی خواسته خود را به صیغه افعل یا مشتقات دیگر آن بلگول ابراز نماید، بلگول گفته می شود صدر من فلانن امرون. ولی اگر خواسته خود را به گونه ای دیگر ابراز نماید، بیرگول گفته نمی شود صدر من فلانن امرون. همین گفتم مثل ادعو، مثل اینکه شما میگیم مثلا درخواست میکنم من که یه لیوان آب به من بده، طلب کرده، اما ما بهش نمیگیم که امرون، میگیم که مثلا طلب فلانون شیئا، طلب کرد، امر بهش اطلاق نمیشه. درسته دیگه؟ آره. مثلا اسالو منک فلانا، اسالو منک شیئا، میگه امر کرد که، درخواست کرد، خواسته خودش رو ابراز کرد، اما چون با صیغه افعل نبوده اطلاق امر بهش نمیشه. عبارت داشته باشین، انتخاب عبارتش نوشتید دیگه، فقط ضمیره. اما به حسب الاصطلاح فقط نقل، بالای فقط نقل بعد یادداشت کنید، من تو فایدتون میگم اینو صاف فصول نقل کرده. فقط نقل الاتفاق الا انهو، ضمیر انهو میخوره به لفظ امر، حقیقتون براش مثل حقیقت در اصطلاح، فل قول المخصوص، قول مخصوص یعنی همون طلب به صیغه چی؟ افعل. و مجازون فی غیره، همونجوری که قبلا تذکر داده بودم، فصول نمیگه در بقیهش مجازه، میگه در بقیه اختلافه، هم اختلاف قبلی که هست. نقطه ولا یخفا، اینه بنویسید تو جزوتون. یه لحظه هم باشید. قول مخصوص یعنی طلب به صیغه افعل، یعنی قولی که صیغه خاص داره، درخواستی که صیغه خاص داره، یعنی طلب با صیغه افعل. خب با من باشید لحظه. مصنف در ادامه یه ایرادی رو مطرح میکنه و از این ایراد جواب میده. البته این ایراد این ایراد در فصول مطرح شده، جواب هم در فصول مطرح شده، اما این عبارت محقق خراسانی به گونه هست که گویا خودش داره ذکر میکنه. ایرادش هم قبلا گفتیم. محقق خراسانی میگن که اگر امر در اصطلاح علمای علم اصول معناش صیغه افعل باشه، خب صیغه افعل معنای اسمیه، یعنی امر وضع لصیغه افعل، مثل این که لفظ امر وضع بشه برای میز، خب و این میشه جامد. معنای حدسی و معنای اشتقاقی نیست که. حال این که ما میبینیم که لفظ امر به همین اعتبار، یعنی به اعتبار معنای اصطلاحی، میگیم هازا معمورون، هازا آمرون، این شخص آمره، این معموره، این امره، این اشتقاقات امر، یعنی مثل امره، یعمرو، آمر، معمور، اینا همه به لحاظ معنای اصطلاحی گرفته شده که، لذا باید معنای اصطلاحی معنای اشتقاقی باشه. آخوند خراسانی به تبع صاحب فصول جواب میده، میگه منظور اینا که میگن که امر برای صیغه افعل وضع شده، منظورش اینه یعنی برای طلب به صیغه افعل وضع شده، درخواست کردن با صیغه افعل اسمش چیه؟ امر. و این درخواست کردن معنای حدسی و اشتقاقی هست. اما بعدنها دیدن که تنها مصداقش چون صیغه افعل بود، از باب مسامحه گفتن امر وضع شده برای صیغه چی؟ افعل. بعد یه نعم تو عبارت میاره. تو اینجاش فهمیدی چی شد؟
یه
وضع اصطلاحی. متوجه شده شما؟ ببینید لفظ امر اینا تو عبارتاشون گفتن که چیه؟ وضع لصیغه افعل. یا الان تو متن کتاب چی شده؟ انه حقیقتون فی القول المخصوص. قول مخصوص یعنی صیغه افعل. و اگر ما بگیم امر برای صیغه افعل وضع شد، مثل اینکه گفتی امر برای میز وضع شد، معنای جامع در اسم شده. حالا اینکه ما میبینیم که اشتقاقاتی وجود داره، مثل آمر، مأمور، امره، ماضی، یعمرو، مضارع، و اینا نشان دهنده اینه که معنای امر باید معنای اشتقاقی باشه. آخوند خراسانی میگه که اینا که میگن امر برای صیغه افعل وضع شده، برای اضرب که وضع نشده که، برای طلب با اضرب، طلب با افعل، و این معنای چه؟ حدسی هست. بعد میگه نعم. این نعم رو دقت کنید. یه نفر میگه که ما بعضی وقتا میبینیم عرب واقعا امر رو میگه و منظورش هم صیغه افعله، نه طلب به صیغه افعل. مثل اینکه شما پا تخته مینویسید اضرب، بعد داری توضیح میدی، میگه در اصطلاح به این گفته میشود امر، صیغه افعل رو داری میگی. میگه بله، به خاطر اینکه از بس که بین صیغه افعل، صیغه افعل الان دال مدلولش چیه؟ طلب کردن، طلب ضرب. در بعضی از موارد اگه صیغه افعل از شخص عالی صادر بشه، علو دارد، غرضش هم طلب لزومی باشه، حتمی باشه، قرینه برخلاف، همه این شرایط بخواد باشه، بعضی وقتا واقعا میگن امر و معناشون همون صیغه چه؟ افعله، یعنی صیغه افعلی که فلانی صادر شده است. میگه بله به کار میبرم، مشکلی هم نیست. پس خلاصه حرف و جنبندیش این شده است که لفظ امر در اصطلاح وضع شده برای طلب با صیغه افعل، نه اینکه وضع شده باشد برای خود صیغه چی؟ افعل. بنویسید ولا یخفا رو بنویسید. مثل مصنف در ادامه ایرادی را متوجه بیان منقول می‌دانند، یعنی بیانی که نقل شده است، لذا در صدد بیان آن ایراد و دفع آن برمی آیند. و آن این که دو نقطه بذارید، اگر معنای لفظ امر در اصطلاح ویرگول صیغه افعل باشد، ویرگول بازگشت به این دارد که لفظ امر ویرگول اسم برای صیغه افعل می باشد، اسم مثل اینکه شما نام دارید، و این یک معنای جامد بوده و قابل اشتقاق نمی باشد و از آن فعل ماضی تو پرانتز امره ویلگول مزارع تو پرانتز یعمرو ویلگول اسم فاعل تو پرانتز آمر و مانند آنها اشتقاق نمی شود، در حالی که به حسب ظاهر ویلگول اشتقاقات موجود مانند آمر ویلگول معمور و مانند آنها از لفظ امر با لحاظ معنای اصطلاحی آن می باشد، نه معنای عرفی و لغوی، لذا معنای مذکور یعنی صیغه افعل نمی تواند معنای اصطلاحی لفظ امر باشد و باید معنای اصطلاحی آن مفهوم دیگری باشد. عبارت کتابتون داشته باشید، ولا یخفا میشه دیگه صیغه افعل و مشتقات، اون نمونه میگه. نه منظورش اسم برای صیغه افعله، افعلا افعلو هم صیغه افعله دیگه، نگو صیغه افعل به صورت مفرد که اونم صیغه افعل هم دیگه، اونم صیغه افعل هم میگیم، افعلا هم که تثنیه با صیغه افعله، منظور از صیغه افعل مفردش که نیست که، اونم صیغه افعل هم دیگه، جمعش هم صیغه افعله. ولا یخفا مطلق طلب میگه، ما به حسب ظاهر اگه میگیم میگه فلانون امره، منظور ما اینه که صدر انه صیغه افعل، یا امرو هم همینه، اگه بگیم که فلانون یامرونی، فلانی دستور داد به من، منظور اینه که امر کرد، صیغه افعل به کار برد در مورد فلان خواسته. ولا یخفا انه شأن این است که علیه یعنی بنابراین که معنای اصطلاحی صیغه افعل باشد، علیه لا یمکن منه از اون لفظ ام الاشتقاق، فافای تعلیله، تعلیل برای لا یمکنه، فان معناه معنای لفظ ام هینئذ یعنی چی؟ هینئذ کان صیغه افعل، در این هنگام که معنای صیغه افعل باشه، لا یکون معنا حدثیا، معنی حدثی دیگه نیست که، معنی جامد اسمه، مع ان الاشتقاقات منهو میخوره به لفظ ام، ظاهرا به حسب ظاهر تکونو به ذالک المعن المصطلح علیه بینهم، بین اصولین، لا بالمعن الاخر، نه به معنی لغوی. فتدبر و یمکن، یمکن جوابشه انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.